أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بحث بر سر این بود که موزه سوم آیا استسفاح لازم است تحت السماع باشد یا میشه تحت السقف هم انجام بدید. گفتیم سه تا نظریه عمده در مسئله وجود داره. نظریه الف که میگفت باید تحت السماء باشد، نظریه ب که میگفت علل اطلاق جائز است،
ماجیک نیست،
و نظریه جیم که امروز میخوایم مورد بحث قرار بدیم، نظریه ایست که علامه نقل کرده و قائل به تفسیر شده، قول به تفسیر. جناب علامه فرموده که مسئله استسقاء تحت السماء یه وقت هست که میدانیم در میان دخان اجزایی از دخن نیز وجود دارد و متساعد می شود. یه وقت هست نمیدانیم یا میدانیم اجزایی متساعد اجزا متساعد نمی شود. دهن نجسی است، اینو قرار شد شما روشنش بکنید، چراغ باش بیفروزید. جناب علامه میگه یه وقت شما میدونی وقتی این روشن میشه علاوه بر دخان یک در واقع اجزایی از این دهن بلند میشه. گفتیم دیروز بچه‌شو وقتی گرمشه این همه بالا میاد دیگه، اجزا لطیفه ای از این دوم تبدیل به دخان ممکنه نشه که بگید استحاله میشه و طاهره. خود دومه خیلی لطیف و کوچیکه دیگه، ازش این میاد در روی این دخان سوار میشه، این که دوست آسمان میره و سخت میره، این اجزا لطیفه هم باهاش هست. اونا که نگاه میکنه میبینه اینا بغلشو میبینه. جناب علامه فرموده ما قائل به تفصیلیم، میگیم اگر میدانیم در میان دخان اجزایی از دهن نیز وجود دارد و متساعد میشود، اینجا نظریه الف را برمیگزینیم. اما اگر نمیدونیم یا میدونیم اجزا متساعد میشه، نظریه ب را انتخاب میکنیم. این دوتا نظریه و نظریه یه سوم که قول به تفسیر. خب جناب شیخ شما عقیده تو چیه؟ آیا این قول به تفسیر نظریه خوبی است یا نه؟ شیخ می فرمایند این نظریه صحیح نمی باشه. دلیلش چیه؟ میگن زیرا این نظریه منوط به حرمت تنجیس است که ما آن را قبول نداریم. ایشون میگه ببینید اگر ریشه یابی بکنیم حکم جناب علامه رو، میبینیم این نظریه ایشون و قول به تفسیر ایشون منوط به چیه؟ منوط به این است که تنجیس رو حرام بدونه.
یه بحثی مطرح هست که آیا تنجیس حرامه یا نه؟ بنده الان یک ظرف خون دستمه، اینجا خونه خودمه، آیا میتونم این ظرف خون بریزم رو زمین؟ خب نجس میشه، خب بشه. برخی معتقد هستن که تنجیس حرام، نجس کردن حرام، اما شیخ میگه نه، ما دلیلی بر حرمت تنجیس
نداریم، ما اون رو قبول نداریم، زیرا دلیلی بر حرمت تنجیس موجود نیست. کی گفته؟ به چه دلیلی تنجیس حرامه؟ حالا من دلم میخواد اینجا رو نجس کنم، نجس بودن به خودی خود مشکلی نیست، الان پیشونی من نجسه،
من نجاست رو وقتی باهاش کار دارم که بخوام عبادت نمازی بخونم، طوافی بکنم، و الان لباس من نجس باشه به کجای عالم بعد بخوره؟
کفش ممکنه خیلی هستن، من میشناسم
کفش غیر مزکا میپوشم، کفش های چرم غیر مزکا رو قشنگ میپوشم، بعد هم که میان جورابشون رو در میارن، وضوشون رو میگیرن، نمازشون رو میخونن، چه اشکالی داره؟
شیخ میگه ببینید اگر ریشه یابی بکنید قول به تفصیل رو، قول علامه رو، ایشون میگه اگر میدونید دخان اجزایی از دوه نیز وجود داره و متصاحب میشه، میگیم باید استصباح تحت السماع باشه. شیخ میگه ریشه این حرف اینه، ظاهرا ایشون معتقده اگر خب اجزا باشه میره بالا سقف نجس میکنه و تنجیس هم میشود حرام، وقتی تنجیس شد حرام مشکل ساز میشه.
ریشه و مبنای این نظریه حرمت تنجیس که ما اون را قبول نداریم و نمیشه بهش منتظر شد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که بعضی ممکنه این رو به صورت یک اشکالی مطرح کنیم، اشکال در کلام بسیاری از بزرگان مطلبی است که ظاهر در این است که ایشان تنجیس را حرام می‌دانند. شیخ فرمود من تنجیس را حرام نمی‌دونم. به صورت اشکال اینه که در کلام بسیاری از بزرگان این مطلبی ما داریم که اگر شما دقت بکنید ظاهرا مبنی برای اینه که تنجیس را حرام می‌دونند. باز خیلی از بزرگان ما تنجیس را حرام می‌دونند. اونم چیه؟ به عنوان مقدمه اول این نکته رو توجه میکنیم بهش تا مطلب روشن بشه. ببینید خوندیم دیروز که خیلی ها میگفتن وجوب استصباح تحت السماء از باب چیه؟ از باب تعبده. خیلی ها میگفتن وجوب استصباح تحت السماء از باب تعبده. دو جور میتونستن این رو تعلیل بکنن. یکی این که بگن وجوب استصباح تحت السماء از باب تعبد است زیرا تنجیس حرام است.
اینجا نقطه سخت ماجراست. اینا که میگن تعبد است خوب دقت کنید، اینا که میگن تعبد است یعنی نباید دلیلی داشته باشن، وجهی نباید به ذهنشون برسه که چرا باید استصباح تحت السماء باشه. اگه دلیلی داشته باشه که نمیگن تعبد، میگن به خاطر این، به خاطر اینکه نجس میشه سر. پس اینا نباید وجهی داشته باشن. یه وقت میمونه اینجوری میگفتن، میگفتن آقا وجوب استثبات تحت استماع از باب تعبده، زیرا تنجیز حرام نیست. پس نمیتونی بگی که وجوب استثبات تحت استماع به خاطر اینه که تنجیز حرامه، چون تنجیز حرام نیست. پس چیه تعبده؟ اگر اینجا میگفتن خب حرفشون صرف شیخ میشد که ما حرمت تنجیز را قبول نداریم، حرفشون ظاهر در چی میشد؟ ظاهر در این میشد که حرمت تنجیز رو قبول ندارن. لذا به نظریه علامه هم که میرسیدیم میگفتیم این نظریه منوط به حرمت تنجیزه. بسیاری از بزرگان هم وقتی گفتن وجوب استثبات تحت استماع از باب تعبد است، گفتن زیرا تنجیز حرام نیست. اگه اینو میگفتن خب حرفشون با حرف الان شیخ که میگفت تنجیز حرام نیست سازگار بود. اما یک عده ممکنه گفته باشن وجوب استسباح تحت السماء از باب تعبد است، زیرا دخان نجس نیست. بعضی ممکن اینطوری استدلال کرده باشن، بگن زیرا دخان نجس نیست. و علما اینطوری گفتن. کلام بسیاری از بزرگان مطلبی که ظاهر در این است که ایشان تنجیز را حرام می‌دانند. اینا اینجوری گفتن. گفتن وجوب استثبات تحت السماء از باب تعبد زیرا دخان نجس نیست. پیش زمینه این حرف این است که اگر دخان نجس بود ما قبول داشتیم که دیگه استثبات وجوب استثبات تحت السماء تعبدی نبود، به خاطر این بود که تنجیز هره. اگر به معنی که حرمت تنجیز رو قبول داشتیم، تکرار میکنن اینا اومدن گفتن وجوب استثبات تحت السماء از باب تعبد است زیرا دخان نجس نیست. یعنی قبول دارن که اگر دخان نجس بود دیگه وجوب استثبات تحت السماء از باب تعبد نبود، از باب حرمت تنجیز بود.
همینی که اومدن گفتن آقا وجوب استثبات تحت السماء تعبدیه به خاطر اینکه دخان که نجس نیست که. یعنی چی؟ یعنی اگر دخان نجس بود وجوب استثبات تحت السماء دیگه تعبدی نبود، به خاطر حرمت تنجیس بود که حرام میشد، در حالی که ما قبول نداریم دخان نجسه. پس اگر دخان نجس بود، اگر دخان نجس بود مشکل پیدا میکرد، وجوب استثبات تحت السماء دیگه تعبدی نبود، به خاطر این بود که تنجیسه. لذا شیخ میفرماید همین که این بزرگان آمده اند و علت تعبدی بودن استثبات تحت السماء رو، علت تعبدی بودن استثبات تحت السماء رو طهارت دخان دونستن، این انگار متسالمون علیه اندل اونهاست که در واقع تنجیز حرامه. خب این میشه اشکال. جناب شیخ شما میگی ما حرمت تنجیز رو قبول نداریم، در حالی که کلام بسیاری از بزرگان مطلبی است که ظاهر در این است که ایشان تنجیز رو حرام میدانند. چیه اون مطلبشون؟ اون مطلبشون اینه، اونها اومدن گفتن وجوب استثبات تحت السماء از باب تعبده زیرا دخان نجس نیست، در حالی که اگر اینا تنجیز حرام نمیدونستن باید میگفتن وجوب استثبات تحت السماء از باب تعبد است زیرا برفرض که دخان نجس باشه باز هم تنجیز که حرام نیست. شیخ میگه این حرف ممکنه کسی بگه ظاهره در این مطلب هست، البته من قبول ندارم ظاهره، بالاخره هر دو طرفشو میتونن بگن، یکی اینکه بگن اصلا دخان نجس نیست، دو بگن دخان هم نجس باشه تنجیز حرام نیست. به نظر بنده فرق نمی کنه، هر دوشو میتونه کسی بگه، نمیتونی در گردنش بذاری که اگر تو گفتی دخان طاهر است یعنی اگر نجس بود اینجوری، نه اونم میشه بگی نمیتونی بگی چون هر دوش هست در مانه نفید. اما شیخ میگه ولو این که همه علما هم اینو گفته باشن، جوابش اینه، اشکال جوابم زیرش، ولو این که علما این گونه گفته باشن اما ما قبول نداریم حرمت تنجیس را. بنابراین کل مبنای علامه زیر سوال میره، کل مبنای تفسیر زیر سوال میره. ببینید عبارتتون رو. ثم ان العلامه فی المختلف جناب علامه در کتاب مختلف، فصل بینما اذا علم به تصاعد شیء من اجزاء دهن و ما اذا لم يعلم، تفصیل داده است بین اون جایی که دانسته می شود به تصاعد، چه چیز دانسته می شود؟ تصاعد شیء از اجزای دو، یه چیزی از اجزای دو دانسته می شود که یه چیزی از اجزای دو متصاعد می شود. و ما اذا لم يعلم، اونجا که دانسته نمی شود، یا من اضافه کردم دانسته می شود که نمی شود، متصاعد نمی شود چیزی از اجزای دو. فوافق المشهور فی الاول، در مبنای در قسم اول اونجایی که میدونی یه چیزی متصاعد میشود موافقت کرده است با مشهور و گفته است که نظریه الف رو انتخاب میکنی، باید حتما استصباح تحت السماع باشه. و فوافق المشهور فی الاول، هیچ، و موافقت کرده نظریه شیخ رو در دومی، گفته در دومی هم نظریه ب رو اتخاذ میکنیم که استصباح علل اطلاق جایز است. جناب شیخ داوری بفرمایید این نظریه رو، میگن و هو مبنی علی ثبوت حرمت تنجیس سقف، میگه این مبنی است بر ثبوت حرمت تنجیس، حالا تنجیس سقف فرق نمیکنه، اصلش مهمه حرمت تنجیس. ولم يدل عليه دليل، در حالی که بنابر نظر ما بر این مطلب دلیل اقامه نمی شود، دلیل نداره، حرمت تنجیس دلیل ندارد. و ان كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لال نجاسة الدخان معللا بطهارت دخان النجس التسالم على حرمت تنجیس، و الا لکان الاولا تعلیل تعبد به لا به طهارت دخان. اگرچه ظاهر هر کسی که حکم کرده به بودن استصباح تحت السماء تعبدی، تعبدن خبر کونه، تعبدی است، لا لنجاست دخان، این لا عاطفه است، لنجاست دخان را عطف میکنه به تعبدی. اونایی که گفتن تعبدی است، نه به خاطر تعبد نجاست دخان، و بعدم گفتن که تعلیل کردن که نجاست دخان نیست به خاطر اینکه دخان طاهره. خب و ان کان ظاهر و فلان، خبر کانه هنوز نیامده، اسم کانه ظاهره، ظاهر و کل من حکمه به کون فلانه، اتصالو میشه خبر کانه، ظاهر عبارت هر کسی که اون حرفا رو زده این است که قبول داره اتصالو معلا حرمت تنجیس، ظاهران قبول کرده از حرمت تنجیس را. و الا اگر حرمت تنجیس رو قبول نداشت، لکان الاولا بهتر این بود که تعلیل میکرد تعبد را به عدم تحریم تنجیس لا به طهارت دخان، اومد این ورشو میگفت نه اون ورشو میگفت، کما لا یخفا، من بقیدش نشون اگه در حد همین ظهور باشه و تسالم باشه و اینا عیبی نداره این مثلا، اما واقعیتش اینه که نه فرقی نمیکنه چه اینطوری بگه چه اونطوری بگه، اولویتی در کار نیست، چون در مانحنفی هر دو مسئله وجود داره، مطلب یه مقداری دشوار هست، یه مقداری باید تحلیل کنیم با این مطلبی که ما اینجا شکسته فکسته نوشتیم، یه مقداری مطلب راه میاد. موضع چهارم از بحث، پس سه تا نظریه بود، جناب شیخ نظریه دوم رو انتخاب کرد. موضع چهارم از بحث این است که آیا هل یجوز الانتفاع به دهن المتنجس فی غیر الاستصباح،
موزه چهارم اینه، هل یجوز الانتفاع به دهن المتنجس فی غیر الاستسقاء. ما مفصلا بحث کردیم که دهن متنجس در استسقاء میشه استفاده کرد. بعد اومدیم بحث کردیم، گفتیم حالا که منفعت استسقاء داره بیعش هم جایزه. فقط بحث کردیم گفتیم که اعلام لازمه مثلا. حالا آیا از دهن متنجس فقط باید در استسقاء استفاده کرد یا نه میشود در غیر استسقاء منافع دیگری که شما هم ممکنه به ذهنت برسه از این دهن استفاده کنی؟ مثلا دهن متنجسی باهاش کف کشتی رو شما چرب بکنید، باهاش یه سری میله و اینا رو چرب بکنید، اونم منفعته. آیا در اینا میشه استفاده کرد؟ شیخ میشه استفاده کرد. شیخ میفرماید برای فتوا در این مسئله باید ریشه بحث معلوم شود. بحث مبناییه، حالا ریشه بحث معلوم بشه. ریشه بحث این است که اصل در انتفاع از متنجس معلوم گردد. آیا اصل حرمت انتفاع به متنجس الا ما خرج به دلیل، یا اصل جواز انتفاع به متنجس الا ما خرج به دلیل؟ یه بار دیگه اجمالا این بحث رو قبلا کرده بودیم، گفته بودیم بعدا میاد تفصیلش. الان وقت این مسئله است. بسیار مطلب مهمیه، یعنی تو ذره ذره زندگی هامون اثر داره. از حرمت انتفاع به متنجسه یا از جواز انتفاع به متنجسه؟ الان این ماجیک شد نجس، آیا من میتونم از استفاده کنم یا نه؟ اگر گفتی اصل حرمت انتفاع به متنجسه الا ما خرج به دلیل، من مشکل میکنم، باید بذارمش کنار برم بگردم تو ادله ببینم جایی داریم الماجیک اگر نجس شد میشود باش نوشت رو تخته یا نداریم. اما اگر گفتی نه اصل جواز انتفاع به متنجسه الا ما خرج به دلیل، من میگم خب نجس شد، تو ادله نگاه میکنم میبینم نداریم یه همچین چیزی، نیامده دلیل حرام بکنه، همین که حرام نکرده من به اصل مراجعه میکنم، میگم ازش استفاده میکنم. شیخ میگه این باید بحث بشه در موردش. همین که اگر اصل مشخص کردی ما میایم میبینیم دهن متنجس داریم، میگیم اصل جواز انتفاع به دهن متنجس است الا ما خرج به دلیل، میبینیم برای اکل بله دلیل داریم، دلیل داریم که نمیشود نجس را خورد، میگیم دهن متنجس رو برای اکل نمیشه استفاده کرد. برای استسقا هم دلیل داریم که میشود استفاده کرد. خب اونم اجاب. بعد میرسیم وارد چرب کردن کف کشتی میشیم، تو ادله نگاه میکنیم دلیلی بر حرمتش نداریم. اگر گفتیم اصل جواز انتفاع به متنجس رو میگیم، همین که دلیل نداریم به اصل مراجعه میکنیم ازش استفاده میکنیم. اگر گفتیم اصل حرمت انتفاع به متنجسه مشکل میشه کار، میبینیم دلیل نداریم، دلیل الا ما خرج به دلیل نداریم که میشه استفاده کنم، میگیم نمیشه ازش استفاده کرد، فقط استثناء. لذا این بحث فقط میگه از اول میگفتیم بحث ها مفصله، این بحث دهن متنجس فقط مخصوص به دهن متنجس نیست که جناب شیخ واردش میشن، واقعا در همه متنجس ها این بحث هست، به بحث مفصلی است که شیخ مطرح میکنه. حالا شیخ میگن بسیاری از
قدما و متأخرین گفتند از حرمت انتفاع می باشد، مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید ابن زهره، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر، اینها قائل به این هستند که از حرمت انتفاع هست. حالا شیخ شروع میکنه عبارتهای اینها رو دونه دونه میاره تا ببینید اینا جای جای عبارتهاشون کلماتی هست که معلوم میشه اصل را برای این میدونن که نمیشه استفاده کرد و فقط منحصر میدونن انتفاع رو در استثباء. اونی که اینا هم بدونید هر کس انتفاع رو منحصر در استثباء میدونه ظاهرا قائل به این است که از حرمت است الا ما خرجه به دلیل. بعد میگه استثباء که خرجه به دلیل، فقط ما بنده دلیلی استثباء خارج شد بقیه‌اش، ولی در باقی انتفاعات نمیشود. حالا ببینید عبارت رو الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباء، آیا جایز است انتفاع بردن به این دهن، این دهن یعنی همین دهن نجس، در غیر از استصباء؟ یعنی چی آقای شیخ در غیر استصباء یعنی چی؟ به ان یعمل صابونا، به این که صابون بشه، او یطلا به الاجرب او استفون، چرب بشه به وسیله آن، اجرب حیوان و یا انسانی که دارای مرض پوستیه، او سفن سفینه ها یعنی کشتی ها، قولان اینا دو قوله، مبنیان بعد ریشه ای بحث بشه، مبنیان علا ان الاصل فی المتنجس جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل، این است که اصل در متنجس جواز انتفاع است الا ما خرج به دلیل، کل اکل و شور و الاستصباء تحت دل، اون هست که از دلیل خارج شد. مثلا فرض کنید دلیل داشته باشیم اکل نمیشود، خب بله داریم، دلیل داشته باشیم شرب نمیشود، بله داریم، فرض کنید دلیل داشته باشیم که تحت دلال رو حرام کرده باشه استصباء رو، اون روایت شیخ طوسی رو قبول کرده باشیم، ما که قبول نکردیم، ولی فرض کنید روایت شیخ طوسی رو قبول کرده باشیم که استصباء تحت استصباء حرام، خیلی خب ما همونش هم قبول داریم، آیا از حرمت است او ان القاعده فیه یعنی فی المتنجس المنع عن التصرف الا ما خرج بالدلیل، آیا از ببخشید از بالاییش این بود جوازه یا ان القاعده فیه المنع عن التصرف یا قاعده در متنجس منع از تصرف است الا ما خرج بالدلیل، کدام یکشه؟ کل استصباء تحت السماء، اونی که خارج شده به دلیل چیه؟ استصباء تحت السماء روایت داریم، و بیعه لیعمل صابونا، اینم توی علی روایت ضعیفه تعتی، یه روایت ضعیفه ای هست که میگه روغن نجس رو میتونی علاوه بر استصباء که روایت های زیادی داشت، یه روایت هم میگه برو صابونش بکن بفروش برای اینکه بره صابون بشه، پس معلوم میشه صابونه اون نهایتاً این خیلی شل بیاین صابون هم اضافه بشه، ولی دیگه همین دوتا میشه اصل حرمتشه دیگه، بقیه موارد فکر کنی فایده براش بتراشی نه، اصل حرمت انتفاع یا اصل جواز کدوم یکیشه. والذی صرح به فی مفتاح الکرامه هو الثانی، اونی که در مفتاح الکرامه سید عاملی بهش پرداخته ثانیه، یعنی اصل حرمت انتفاع اینست که ما پایتخت اول نوشتیم، و وافقه بعض مشایخنا المعاصرین، بعض از مشایخ معاصرین ما با این مطلب موافقت کردند که مراد صاحب جواهره، و هو ظاهر جماعت من القدماء کالشیخین، شیخ مفید و شیخ طوسی، و السیدین سید مرتضی و سید ابن زهره و الهلی ابن ادریس هلی
اینا قائل به حرمت هستن و غیر اینها. قال فل انتصار دونه دونه، حالا میخوام عبارت ها اینا رو نگاه کنیم، باید خوب ملای عبارت بشید، از عبارت ها بتونید استخراج بکنید دونه دونه. قال فل انتصار، حواسمون باشه قبل از توی یه روب که میخوایم متن بخونیم، حواسمون باشه دنبال این هستیم که بفهمیم این آقایون اگر جایی گفتن به متنجس میشه انتفاع برد، دنبال روایت بودن، با روایت ثابت میکردن که میشه انتفاع برد، و نگاه بکنیم که اینها بقیه انتفاعاتی که روایت نداره رو حرام میدونن، با اینکه روایتی هم نگفته حرامه ها، ولی همین که روایت نگفته حلاله اینا حرام میدونن، پس اصل را در حرمت انتفاع میدونن. دنبال این بگردید تو عبارت ها. یک، عبارت سید مرتضی در انتصار، و ممن فردت به الامامیه، خیلی ادعای بزرگی هم هست، میگه اصلا یکی از مختصات شیعه، از متفردات شیعه امامیه اینه، ان کل طعام آلجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل القاطع، هر طعامی که درست کند آن را اهل کتاب و یا اون کسانی که ثابت شده از کفرشان به دلیل قاطع، حالا یا اهل کتاب که ما نجس میدونیم اونها رو، یا کسای دیگه‌ای که ما میدونیم اونها کافر هستن، به دلیل قاطعی کفر اونها معلوم شده. خب حالا هر غذایی که اونها درست بکنن، لا یجوز و اکله، اکلش درست نیست. خیلی خب، اکلش درست نیست قبول، ما هم قبول داریم، ما هم که میگیم اصل جواز انتفاع قبول داریم، مهم این قسمته، ولل انتفاع به، اصلا انتفاع بردن بهش غلطه، پس معلوم میشه ایشون اصل را بر عدم انتفاع میدونه، ولی کسی ممکنه بگه آقا این غذا رو میگیریم میدیزیم جلو حیوانات میخورن. واختلف باقی الفقها فی ذلک، اما اهل سنت، باقی فقها یعنی امامیه رو بذار کنار، باقی فقها اختلاف کردن در این مطلب، و قد دللنا علی ذلک فی کتاب الطهاره حیث دللنا علی ان سور الکفار نجسون، و ما بر این مطلب را مدلل کرده ایم، استدلال آورده ایم در کتاب الطهاره، اون جایی که مدلل کردیم مطلب این که سور یعنی باقی مونده و دست خورده غذای کفار نجسه، اون قسمتی که به درد ما میخوره اون قسمت انتفاع بهه، ایشون علل اطلاق گفته انتفاع، در حالی که ما که قائل به جواز انتفاع هستیم الا ما خرج به دلیل، فقط میگیم اکلش حرامه، اگر توانستی یک منفعت درست و درمونی پیدا بکنی براش، ما هم قائلیم که درست، مگر اینکه روایت اومده باشه حرام کرده، بله روایت اکل نجس و حرام کرد، ولی سایر انتفاعات چی؟ نه اشکالی نداره. پس اینکه جناب سید آمده و گفته است ولل انتفاع به، نشون میده ایشون اصل رو وقتی شد نجس، قضا شد متنجس و همه انتفاعاتش حرام. دو، بریم عبارت شیخ طوسی در مبسوط رو ببینیم، فی الماء المضاف، در بحث ماء مضاف، انه مباح التصرف فیه، گفته آب مضاف مباح التصرف فیه، یعنی در همه استفاده ها و انتفاعاتش می شود مورد استفاده قرار بگیره، به انواع تصرف، انواع و اقسام تصرفات درش جایزه، کی تا کی، ما لم تقع فیه نجاستون، تا وقتی که در آن نجاستی نیفتد، ما لم تقع فیه نجاستون، تا وقتی درش نجاست، حالا فئن وقعت فیه نجاستون، حالا اگر نجس شد این آب مضاف، تبدیل به آب متنجس شد در واقع، فئن وقعت فیه نجاستون، حالا دیگه لم یجوز استعماله علی حال، هیچی، در حالی که ما اگر قائل به جواز انتفاع بودیم الا ما خرج به دلیل، میگفتیم فقط شربش یا اون منافعش که نس داریم بر حرمتش، حالا و قال فی حکم الماء المتغیر به نجاسه، باز در همون مبسوط جناب شیخ در حکم آبی که به واسطه نجاست تغییر کرده احد اوصاف ثلاثش فرمود انه لا یجوز استعماله الا عند الضروره للشرب لا غیره. میگه که این دیگه جایز نیست استعمالش، یعنی هیچ انتفاعی الا عند الضروره، مگر ضرورت باشه، اونم برای خوردن نه برای غیرش. یعنی چی برای غیرش؟ یعنی فکر نکن یه وقت ضرورت، یعنی اگر آب طاهر گیر نیاوردی میتونی با این وضو بگیری، نه فقط خوردن دیگه، استفاده دیگه ازش نمیشه کرد، فقط ضرورت اون ضرورتش. پس معلوم میشه ایشون گفت اگر آب نجس شد هیچی، آب نجس شد هیچی. بریم سه، آلف نهایه، بازم شیخ در نهایه، و ان کان ما حصر فیه المیت ماء، اگر باشد اون چیزی که حاصل شده است در او میته، یعنی افتاده درش میته، مایعا، اگر مایع باشه، لم یجوز استعمالو، هیچی دیگه استعمال جایز نیست، پس اصل حرمت انتفاعه، و وجب احراقهو، باید ریخ دور، احراقهش یعنی بریزش دور، پس هیچ استعمال. در حالی که ما اگر بودیم چی میگفتیم؟ ما میگفتیم از جواز انتفاع به متنجس الا ما خرج به دلیل، اگر آب نجس شد، اگر میته درش افتاد، در روغن میته افتاد، میتوانی برای فواید دیگر هم ازش استفاده کنی، فقط اکلش نمیشه، یا مواردی که مثلا فرض کنید شاره گفت. و قریب من عبارت المقنع، عبارت مقنعش هم شبیه هم. و قال فی الخلاف فی حکم سمن، یعنی روغن حیوانی، و البذر، بعضی تصریح کردن که مراد روغن بذره، روغن گیاهیه در واقع، روغن این هست، و شیرج یعنی شیره، و زیت در حکم روغن حیوانی و بله؟ نه شیره، شیره است دیگه، شیره ما بهش میگیم شیره، این همین معرب فارسی اصلش، این خیلی اتفاق میفته، شیرج یعنی همون شیره بوده، عربای جه گذاشتن زیت. اذا وقعت فیه فأرتون، یه موشی افتاد توش، یه موش صحرایی نجسی افتاد توش، شیخ فرموده انه جاز الاستصباح به، پس گفته استصباح میشه، ولا یجوز اکلو، اکلش جایز نیست، ولل انتفاع بهی به غیر الاستصباح، تصریح داره میگه و هیچ انتفاعی نمیشود به آن جست به غیر استصباح، فقط استصباح. چرا؟ چون اون فقط مرویه، اون فقط روایت داری. و بهی قال شافعی، شافعی هم همین مطلب رو قبول کرده. و قال قوم من اصحاب الحدیث، بعضی از اصحاب حدیث گفتن که لا ينتفع بهی به حالن، اصلا حتی استصباح هم نمیشه، لا به استصباحن ولا به غیرهی، نه استصباح و نه غیر استصباح، بل یراق کل خمر، دور انداخته میشه مثل خمر، خمر هیچ استفاده ازش نمیشه دیگه، میریزن دور. میگه اگر روغنم نجس شد ما میگیم استصباح میشه فقط، بعضی ها میگن استصباح هم نمیشه. ببینید چقدر فرقه بین این مبنا و مبنایی که ما میخوایم اتخاذ بکنیم که اصل جواز انتفاع به متنجس الا مخرجه به دلیل. ما میگیم اگر روغن نجس شد همه استفاده ها جایزه، میتونی باش کشتی رو چرب بکنی، هر چیزی که لازم باشه چرب، حتی دستت رو چرب بکنی، بعد وقتی میخوای نماز بخونی خوب بشو، فقط خوردنش مشکل، الا مخرجه به دلیل. و این قول که میگه هیچ انتفاعی فقط استصباح، بعضی میگن و استصباح هم نمیشه. و قال ابو حنیفه یستصبح بهی و یباع لذلك، ابو حنیفه گفته استصباح میشه، به خاطر همون استصباح هم خرید و فروش میشه، مثلا فتوایی که جناب شیخ نقل. و قال داوود، داره نسخه، هر نسخه دارید ابن داووده اگه نسخه، ولی اینا تصحیح کردن داوود درست. و قال داوود ان کان الماء سمنا، اگر مایع سمن باشد، در واقع برعکسه، اگر سمن مایع باشد، لم ينتفع بهی به حالن، و انکان غیره من الاطهان، اگر مایع همین ابدا داره همینطوریش هم میتونه باشه، و اگر یا این مایعه غیر سمن باشد از ادهان، لم ینجس به موت الفعرت فیه. خب این یه فتوای چازیه دیگه، ما ها قبول نداریم. داوود از اهل سنت میگه که اگر که فعره یعنی موش بیفته توی روغن حیوانی این نجس میشه، هیچ انتفاعی نمیشه ازش بود، اما اگر بیفته تو غیر روغن حیوانی لم ینجس، اصلا نجس نمیشه. تو روغن زیتون بیفته نجس نمیشه، اگر تو روغن حیوانی بیفته نجس میشه. لم ینجس به موت الفعرت فی و یحل اکل و شرب، اصلا نجس نمیشه، هم اکلش جایزه هم شربش جایزه همه چیز جایزه. حالا تو پرانتزه من نمیدونم، ظاهرا عبارت خود شیخه، شیخ داره وجهشو برامون میگه، میگه لان الخبره ورد فی السمنه فحسبه. البته تو پاورقی توضیح داده، میگه این تو خود کتاب داوود هست اما تو کتاب شیخ افتاده، لذا اینو اضافه کردن، تو عبارت شیخ نیست، تو عبارت مصدر هست، یعنی تو خود کتاب داوود گفته، به خاطر اینکه روایت منحصر در سمنه، ما فقط تابع سمنه، اینش مهم نیست، حالا بعدا حالا شاید باش کار داشته باشه. حالا دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. شیخ میگه فتوای ما چی بود؟ شیخ میگه که ما میگیم جواز الاستسبا ولا یجوز اکله ولا الانتفاع بهی به غیر الاستسبا، دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع فرقه است و اخبار فرقه است. حالا یه بحثی بعداً در این زمینه خواهیم داشت که یعنی چی عبارتش. خب بالاخره اونی که ما الان میخوایم ازش استفاده کنیم چیه؟ شیخ طوسی گفت فقط استسبا، بس معلوم میشه اصل را بر حرمت انتفاع میدونه، الا ما خرج به دلیل، استسبا هم خرج به دلیل پس تابع شده. بریم سراغ ابن ادریس هلی در سرائر. وفی السرائر فی حکم دهن المتنجس، در حکم دهن متنجس گفته انه لا یجوز الادهان به، ادهان این روغن مالی کردن، جایز نیست ادهان به دهن متنجس، ولست اماله فی شیء من الاشیاء، و نه استفاده کردنش در چیزی از اشیاء، هیچی تمام، هیچیه هیچیه هیچی، عدل استسباح تحت استسباح، فقط اونی که روایت داریم. در جای دیگه هم گفته و دعا فی موضع آخر ان الاستسباح به تحت الضلال محظور به غیر خلاف، هم که قبلا هم داشتیم از ابن ادریس اینو نقل کرده بودیم که استسباح به دون متنجس تحت الضلال که در مقابل سماعه، میدونید زله با هر چهار تا ز داریم، زله با رزه زلزله، زله با سادزاد یعنی گمراه شدن ولال، زله با تازا یعنی سایه، دیگه چی میمونه؟ با دالزالم زله با چهارتاش میشه محبور. و قال ابن زو، پس اینم عبارتش این بود، گفت هیچ انتفاعی نمیشه، در حالی که اگر مبناش این بود که اصل جواز انتفاع به کل متنجس الا ما خرج به دلیل، گفت روغن مالی میشه فقط اکل نمیشه. و قال ابن ظهره بعد ان اشترط فی المبیع ان یکون مما ینتفع به منفعه محلله، ابن ظهره بعد از اینکه شرط کرد در مبیع اینکه باشد از اون چیزهایی که انتفاع برده میشود به آن از نوع یک منفعت محلله ای، گفت و شرطنا فی المنفعه و شرطنا فی المنفعه ان تكون مباحه، شرط کردیم در منفعت اینکه مباح باشه، گفتیم منفعتی که قراره ببری از مبی باید منفعت مباحه باشه، محلله باشه، تحفظا من المنافع المحرمه، تحفظ کردیم، اون گفتیم بعد منفعت محلله باشه به خاطر تحفظ و اجتناب از منافع محرمه، و یدخل فی ذالک، ذالک بزن به منافع محرمه، داخل می شود در منافع محرمه کل نجس لا یمکن تطهیره، هر نجسی که قابل تطهیر نیست. عدام استثنی غیر الا ما خرج به دلیل. پس هر نجسی قابل انتفاع نیست الا ما خرج به دلیل. عدام استثنی من بیع الکلب المعلم للسید و زید ان نجس لنستصباح به تحت السما و هو اجماع الطائفه. اینی که زید نجس برای استصباح تحت السما اجماع طائفه. ثم استدل على جواز بیع الزید بعد الاجماع. خب اجماع داریم، حالا میخوام استدلال کنم علاوه بر اجماع میخوام استدلال بکنم که چرا جایز است که بیع زید انجام بدی. استدلال کرده به ان النبی اذن فل استصباح بهی تحت السما، به خاطر اینکه پیغمبر اجازه داده است استصباح تحت السما را. پس وقتی پیغمبر اومده فقط اجازه داده استصباح تحت السما رو. قال هازا یدل على جواز بیعهی لذالک، فقط به همون مطلب این دلالت میکنه بر جواز بیع لذالک، یعنی فقط بر همون مطلب. و بعدم گفت استصباح فقط تحت السما و بعدم اذن پیغمبر رو فقط جایز دونست در این مسئله. در مجموع همه این عبارت ها رو که کنار هم قرار بدیم به این نتیجه نائل میشیم که همه این علما ظاهرا قائل به این مطلب بودند که اصل حرمت انتفاع به متنجسه، چیزی که نجس میشه رو نمیشه ازش استفاده کرد الا ما خرج به دلیل. اینا میگه بعد شیخ نظر خودشو میگه، میگه هازا ولکن الاقوا وفاقا لاکثر المتاخرین جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل. ما مبنای دوم را اتخاذ میکنیم. پس تمام که شد اینا رو اینجا بنویسیم تا فردا بتونیم قشنگ ادامه بدیم. اینجا میگه بسیاری از خودما اینه، بعد شیخ میگه اما اقوا در نزد ما مثل اکثر متأخرین از فقها جواز انتفاع به متنجس است الا ما خرج به دلیل. حالا باید جناب شیخ بیاد ادله خودش رو بگه، ادله مخالفین رو هم چکار کنه؟ رد بکنه. انشاءالله فردا.